اتمن به شما از بام بلند ایران زمین.
خیلی متشکر از شما شنوندگان گرامی. خانم سبا از ستارخان تهران، سلام به شما. تغییرات دست خودمونه، چه در کار چه در زندگی، و چه خوبه که هر بار به تأخیر نیفته، چون هیچ کس از فردا خبر نداره، معلوم نیست باشیم یا نه.
کردم تونده که میتونم به یاری خداوند عادتهای بدم بذارم کنار. من یه عادت بدی دارم، عجله دارم میکنم تو کارام. بچم وقت پیشم گفتم سعی میکنم مثلا یکی که صحبت میکنه یا یه نظری از من میخواد تون جواب بدم، مثلا زیاد فکر نکنم، ولی تصمیم گرفتم که این عادت بدم بذارم کنار. انشالله که ماه مبارک برای همه ما مفید بوده باشه و آموزیده شده باشیم از گناهان. متشکرم.
امیدوارم هستم بله همه آموزید از این ماه عبور کنیم
انشالله. 935-50-21 سلام به شما گفتن. مهمترین تفاوت رمضان امسال نسبت به سالهای گذشته این بود که صبرم بیشتر شد.
پیشاپیش عید فطر را خدمت شما تبریک گفتم. قرآن مجید کتاب شفاست، یعنی دل را از خصلت‌های بد شفا می‌دهد. یکی از پیام‌های خداوند در قرآن مجید تغییر است. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. هیچ قومی را خدا تغییر نمی‌دهد مگر اینکه خودشون تغییر کنند. بدین ترتیب تمام خصلت‌های بد، خصلت‌های خوب را همه ما می‌دونیم. بنابراین باید تغییر کنیم، مخصوصاً در این ماه مبارک رمضان خودمون تغییر بدیم از خصلت‌های بد به طرف خصلت‌های خوب. با شهادت نگهدار از قوم.
امیدوار هستیم همینطور باشه، خصلت‌های بد رو کنار بگذاریم، خوبا رو کسب بکنیم
انشالله. خانم سیما از کرج سلام. در ماه مبارک نماز اول وقت صبر در مشکلات و شکر نعمت رو یاد گرفتم.
خدا را شکر می‌کنیم که ماه رمضان امسال سه روزه شد و ما هم یه روز دیگه با برنامه ماه ما همراه شدیم. برنامه تون خیلی عالی بود، خدایی کم و کسری نداشت. از تک تک عوامل برنامه تشکر می‌کنم. عیدتون مبارک و خدا نگهدارتون. از استان ایجام.
آخرین روز ماه رمضان شد و باید با ماه خدا وداع کنیم. دلم می‌لرزه و نمی‌دونم چطور صبر کنم یه سال تا دوباره لحظه‌های نابت رو تجربه کنم.
وداعی با تو ای ماه ماه چه سخت و دشواره که سحرهات، لحظه‌های افطارت، ولادت امام کریمت، شب‌های قدرت، مناجات‌های بی‌بدیل شب‌هات، یا علی و یا عظیم خواندن‌هات، قرآن خواندن‌ها و دستگیری‌هایی که انجام می‌شد بهمون حس خوب زندگی می‌داد.
چقدر خوبی. اگر پایانی جز عید داشتی چطوری تحمل می‌کردین دوریت رو ماه رمضان کریم؟ لطفاً ما رو پاکیزه بدرقه کن.
یه ماه منو بستری کردی، ممنون ازت. گفتی گرسنگی بکشم، تشنگی بکشم، شاید آدم بشم، اما زود تموم شد.
دعای وداع میخوایم بخونیم از طیف سجادیه، دعای وداع مفصل، دعای 45.
فنحنا مودعو وداع من از فراقه علی.
خدایا با این ماه وداع میکنم. وداع من از فراقه علینا، اما نه از این وداع، وداع کسی که خیلی سخته ما از او جدا بشیم.
خیلی سخته وداع کردن باش، مانند کسی که با عزیزش میخواد خدا بزیگه.
مانند وداع کسی که جداییش بر ما بزرگه، اولاد شما میخواد بره خارج، چقدر سختی میخواد بره، فراقش خیلی سخت. امام حسن ما وداع با ماه رمضان اینجوری وداع میکنیم، اون طوری که پدر مادر برای این اولادی که میخواد بره و فراقش براشون سخته، ما با ماه رمضان اونجوری وداع میکنیم، برای اون سخته که از این مادر اینجوری
و قمنا و اوحشنا انصراف عنا و قمنا و صدارم.
واقعا هم سخته، خوشحال اونه که بفهمن که وداع با ماه رمضان، خداحافظی با ماه رمضان مشکله. و غم منا و اوحشنا، وداع کسی که ما رو به غم و غصه انداخته و وحشت داره، انحراف و عنا، ما الان وحشت داریم که این ماه میخواد از دست ما بره.
وحشت دارم، دارم باش خداحافظی میکنم،
نمیدونیم تا سال دیگه زنده ایم یا نه. قصه بالاتر این که نمیدونیم ما در این ماه آمرزیده شدیم یا نشدیم، اینم یه قصه. نمیدونیم کاری کردیم که خدا ما راضی شده باشه، نمیدونیم، اینم یه قصه. یه قصه که ماه داره دست ما میره، یه قصه هم که نمیدونیم کاری کردیم خدا از ما راضی
شده. اخرجنا به خروج ایمن سیاتنا، ما را از گناه دیگه بیرون بیار، خسته شدیم.
حالا چند تا از سلام ها بگم. السلام علیک ما کان اطول که علی المجرمین، سلام بر توی چقدر طولانی بودی بر روز خورا، برای اونا یه سال گذشت. مجرمین مقصود کسانی که مجرمه به این بودن که روزه نه، ولی اونا که روزه گرفتن پیرو اول ما بودا، چه زود گذر.
السلام علیک و علی لیلت القدر التي خير من الف شهر،
سلام بر تو بر شب قدری که خیر من الف شهر. شب قدرم سلام میکنه عزیزم که از هزار شب شب قدر بهتر. السلام علی ما کان احرسنا بالامس علی، سلام بر تو، چقدر ما دیروز نسبت به تو حریص بودیم تا ماه تموم نشده بود، روز آخر چقدر حریص بودیم. و اشد شوقنا قدن الی، و شوق ما فردا که تو از دستمون میری نسبت به تو زیاد میشه. تازه قدر ماه رمضان کی میفهمیم؟ روز عید فطر. ایدا ایدا چه ماه خوبی بود، چه ماه خوبی بود. خوابیدن ثواب عبادت، نفس کشیدن ثواب تسبیح، دعای ابو حمزه، دعای افتتاح، دعای سحر، نماز شب. ما خیال میکنیم روزهایی که گرفتیم مثلا ما رو میبره به چه روزه ای، چه روزه ای. عوض شدیم، خوش به حالت، خوش به حالت. اونایی که عوض شدن فرق کردن با اول ما، ولی اونایی که درجا زدیم، من که خودم مایوسم، از خودم واقعا مایوسم، نمیدونم عوض شدم، خودم شک دارم، نمیدونم حالم چطور. خدایا اگه تا امشب ما رو نیامرزی، امشب قلم عفو بر جرایم اعمال ما بکرد.
حالتون خوش انشالله. اما امشب مهمان برنامه‌مون که بنا هست ما رو در آستانه اذان مغرب به افق تهران همراهی کنند با صوت احسنشون، مهمان ویژه‌ای هستند. مهمانی که از حوزه کادر سلامت هستند، در رشته پرستاری کارشناسی گرفتند، فارغ التحصیل شدند و پرستار بیمارستان فوق تخصصی بقیت الله هستند. ایشون منتها یک کار ویژه‌ای کردند که همه ایران ایشون رو به این واسطه شناختند. ایشون در واقع در المپیک شرکت کردند و در رشته تیراندازی با تپانچه در المپیک 2020 توکیو که مدال طلای المپیک رو کسب کردند، اولین مدال طلای رشته تیراندازی رو برای ایران به ارمغان آوردند. دیگه الان میتونید بشناسید ایشون رو و الان نام ببریم ازشون که چه کسی هستن.
بله، علاقمندان به ورزش هم دیگه متوجه شدن.
بله، چهره ناماشنا و عزیز بزرگوارمون جناب آقای جواد فروغی که قاری محترم قرآن هم هستن سلام عرض میکنیم خدمتتون.
آقا جواد فروغی سلام علیکم، خیلی خوش آمدین.
سلام علیکم ورحمت الله، وقت شما بخیر، تعادتون انشاءالله که مقبول بوده باشه تا این لحظه و از این به بعد همینطور.
برای و دیگه پیشا پیشم نموده دیگه، وقتیم نداریم دیگه، عیدتون هم مبارک باشه.
عیدتون مبارک دیگه. بله
انشالله که به خوبی خوشی لحظاتو گذرنده باشید و تنتون سالم و دلتون
زنده باشید. شما خوب هستین؟
خدا رو شکر. ممنون،
خیلی خوش آمدید.
خیلی خوش آمدید،
ممنون از دعوت شما.
خب گفتنی بسیاره، یعنی ما کلی دلم می‌خواد سوال راجع به ورزش، عالم پزشکی، قرآن بپرسیم، ولی سعی می‌کنیم دیگه توی این فرصت محدود خلاصه جمع و جور سوالمون رو بپرسیم.
بیایم اول از همون منفی دوی بیمارستان شروع بکنیم. حدود 11 سال پیش از اون طبقه که شما اتفاقی اونجا تیراندازی رو شروع کردین.
خواهش میکنم. ببینید، ما مثل خیلی از مراکز درمانی دانشگاه کشور که سالن مختلف ورزشی داره، حالا بعضی بنا به امکانات و وسعی که دارن خب قطعا کم و زیاد هست، ما هم یه چمن کوچولو داریم تو بیمارستان، یه فضای دیگه دارم برای والیبال و خدمت شما بگم. توی طبقه منفی دو بیمارستان یه فضایی داشتیم، یک دوتا میزی تنیس بود با خدمت شما بگم چند 4-5 خط برای تیراندازی بادی که چون فضای کمتری میخواد نسبت به رشته 25 متر 50 متر، در حد 10-15 متر کافی هست. یه فضای کوچیکی هم تدارک دیده بودم با چند تا سلاح نچندان مناسب قدیمی هم بودم، ولی خب کار را بنداز بود. ولی آموزش اولیه و خدمت شما میگم در این حد خوب بود. خب بچه‌ها استفاده می‌کردن، من فضا رو خب از ابتدا که نمی‌شناختم. یه فرصت پیش اومد، ما اونجا رفتیم با بچه‌ها و اولین بارم بود حالا که من تپانچه رو بادیش رو، البته تپانچه بادی رو اونجا می‌دیدم. و بعد از اینکه آموزش مختصری دادند و چند تا شلیک دیدن که نمره خیلی خوبی به ثبت رسوندیم، خیلی هم برای خودم جالب بود و همون بنده خدایی که مسئول اونجا بودن، آیا آخوندی و دیگه ما رو سپردن بعد چند روز به استاد خداوندلو، بعدش هم در رشته 25 متر استاد قیاسی بود و همینطور اومدیم جلو.
یعنی تیراندازی در واقع تو خون شما بوده، این استعداد رو
داشتین.
بله خیلی خوب. و از اونجا شروع شد و 11 سال بعد دیگه قهرمان المپیک شدید دیگه.
بله. البته خب من تا سال 96 همچنان به صورت غیر حرفه‌ای تیراندازی رو ادامه میدادم اگه وقت میشد. نه اردوی میرفتم، نه خدمت شما کلاسی بود، نه به جای خاصی نداشتم. هر وقت چون فقط چون انگیزه و علاقه داشتم، هر وقت فرصتی میشد میرفتم، حالا یا اونجا یا سالن دیگه، در حد خیلی مختصر تمرین میکردم. بعد از 96 بود که وارد به اصطلاح گود مسابقات در سطح ملی و فراملی و حرفه‌ای شدیم. بله.
یعنی تو قبل از اون مسابقاتی نداشته؟
نه اصلا.
آها، از چی نبودش؟
در سطح خود دانشگاه مثلا. بین کارکنان دانشگاه بیمارستان.
بله.
و بالاتر از اون نه.
پرستاری رو چطور شد که انتخاب کردیم به عنوان رشته تحصیلی؟
پرستاری هم در زمانی که بنده ورود به دوران دبیرستان داشتم جز انتخاب اولم نبود. ولی جز رشته‌ای بود، کلا درمان و کار امداد و پزشکی اینا جز علاقه بنده بود که از دوران راهنمایی شاید بگم من تقریبا باش آشنا شده بودم. گزینه اول من برای ادامه تحصیل و علاقه خیلی زیاد داشتم نجوم بود. بله خواهش بود. ولی خب به علت نداشتن مشاور و فضای خیلی محدودی که داشتیم از نظر تحصیلی و حالا امکانات کمی که داشتیم،
شهرستان بودی؟
شهرستان. بله شهرستان
دهلوران.
بله. دبیرستان امام خمینی که یادشم گرامی داره، یاد دوستان رو که الان شما ممکنه بعضیشون صدا بنده رو بشنون که همچنان با بعضیشون در ارتباط هستیم،
ما بهشون سلام میکنیم.
سلامت باشید. خدمت شما بگم که حالا بعد از اون دیگه رفتیم برای تا بس انتخاب رشته، دیدیم که از طریق تجربی ورود به نجوم و یا اون رشته‌ای که باید انتخاب می‌کردیم مقدار سخت می‌شد یا امکان پذیر نبود. رفتیم جز سلیقه مثلا انتخاب دوم که بحث درمان پزشکی بود که اونجا بعد از مدتی که حتی خاطرم از دهلوران نبودم، رفته بودم ایلم خونه عموم سری بزنیم، نتایج رو اون موقع اعلام کردن و رفتیم با چه دردسری. خانم خاطرتون از اون زمان خیلی روزنامه بعد گیر می اومد زمانی که اعلام میکردن نتیجه کنکور. حالا بعد دنگ فنگی بود، روزنامه گرفتیم و دیدیم با کد 10-15 خاطرم از این 1015 ما دانشگاه شاهد با سمی علف مناطق قبول شدم و گیر رشته پرستاری شدم.
خیلی خوب. و بعد از اون که حالا اومدی در تهران رو شروع کردی به خدمت، از اونجا بود که در واقع با قرآن بیشتر مانوس شدین یا نه سابقه؟
نه سابقه آشنایی من با قرآن برمیگرده به اشتباه نکنم کلاس 4 یا 5 ابتدایی که حالا شروعش هم دقیقا چطور بود یادم نیست، ولی خب به من این اجازه رو دادن که سر صف قرآن بخونم یا سر کلاس و احساس میکردم که یه کوچولو، خب بعدشم خب قطعا خیلی تلاشم میکردم، استعداد هست و تشویق مربیان و معلمان و خدمت مدیر مدرسه اون زمان قطعا بی تأثیر نبود و خاطرم هست با یک دوتا بچه ما بیابونهای روستا، اون موقع تو روستا بودیم، از روستا چون زمان جنگ هم بود،
بله،
از روستای آبدانان شهر هزارانی ما اونجا می رفتیم، حتی تو بیابونها کنار مزرعه گندم و خدمت شهر کتاب قرآن هم رو خودم می بردیم، یا انتهای هم کتاب قرآن درسیمون مثلا بعضی آیات رو با هم دیگه تمرین میکردیم، تلاوت میکردیم و با هم صدای خیلی ابتدایی و با هم آموزش های خیلی ابتدایی
صدا رو توی طبیعت و فضای آزاد آزاد میکردیم
و خب
رو توی تلاوت خیلی متمرکز میشدیم بیشتر؟
بیشتر بله، یعنی حالا چه ترتیل چه تحقیق، ولی خب خیلی ابتدایی شروع کردیم تا اینکه اومدیم اوج اصلی من زمان دبیرستان بود که دیگه ما برگشته بودیم به سمت دهلوران، اونجا با بچه های مسجد جامع شهر یه گرد همایی داشتیم دیگه، جلسات نشستایی داشتم هم دیگه در مورد قرآن و ادعیه و هفتگی و حالا مرتب یا خدمت شما یا به هر عنوانی، مثلا میخوام بگم که مثلا هفتگی یا ماهانه یا اینکه به صورت نامرتب از نظر زمانی
اما مستمر
تقریبا، بله، حتی بعضی از دعاها یا قرائت‌ها رو به خونه هم دیگه منتقل میکردیم جلسات رو و این کار خیلی خوبی بود،
یعنی از اون حالت دیگه ترتیل و قرائت سنتی اومده دیگه به قرائت در واقع مجلسی و اینها.
آره تقریبا آره، ولی حال من سطح خیلی بالای قرائت رو تجربه نکردم، خیلی مثلا در حد عزیزانی که بنمون استاد میشناسیم یا حتی یک دو درجه پایین‌تر از اونها، ولی خب در حدی که خودم تقریبا مسلط به تجوید بشم، ترتیل رو بتونم به راحتی تقریبا انجام بدم اینا، یا مثلا در حد مجالسی که پیش میاد دعوتی قرارات داشته باشیم در این حد، خب از پس کار به سال بعد.
خیلی خوب آقای فروغی، شما در جایی خدمت میکنید و خدمت کردین که تو اوج کرونا در واقع مرکز تجمعی بود برای بیماران کرونایی و مراجعین در واقع این بیمارستان، نه نمیدونم بخشی که شما خدمت میکنید اول به ما بفرمایید کدوم بخش بود.
ما بخش نورولوژی، خب چند سالی اورژانس بودم ولی خب در زمان کرونا بخش نورولوژی یا مغز و اعصاب داخلی مغز و اعصاب.
خب فقط میخواستم تو چند ثانیه به ما بفرما چه حس و حالی بود اون کار تو اون شرایط؟
با شاید کلمه تلخ و شیرین خیلی شنیده باشم، ولی این دوران سخت و شیرین بود. خیلی مفید مختصر خواهم بگیم،
حالا با هم میگردیم با هم بیشتر گپ میزنیم راجبش. سخت از این که آدم یه دفعه کرونا بگیره، نبض حیاتش در منگنه باشه، نفسش بند بیاد، و شیرین این که با امید به خدا دوباره حیات پیدا بکنه.
همون که فرمودن دیگه، سخت و شیرین.
عزیزان، من یکی از نجات یافتگان از این بیماری مهلک هستم.
میریم به داخل بخش.
به تو محتاجم ای سراپا همه خوبی، ما تواناتر از آنیم که پنداریم، چون میگذرد غمی نیست.
نه خودتون سرودین؟
الان خیلی خوبه.
حالا 8 روز من بیمارستان کرد، ما بشونید دستی بلاره خسته باید، من عمرو خوام به تر مرخش بابم و حق الله همه کمک بابه و بشونی کمک بابه.
حالا خوبه الحمدلله رب العالمین، خوب هست همه انشاءالله مرخش بشم.
بیمارستان کاملا
بیمار خوبی نداشتم، الان خدا رو شد تقریبا 90%
این بیماری
رو فقط امید چی
کرد؟ حس خیلی خوبی دارم، اول این حسی دارم که دارم بر میگردم به زندگی، خیلی حس خوبیه.
نبض حیات.
من دلتا گرفتم خیلی وقت پیش، شاید 6 ماه پیش، نمیدونم چطوری براتون تعریف کنم، ولی وقتی که مریض شدم خیلی ساده ای اتفاق خیلی خیلی معمولی که اصلا فکرشو نمی کردم، به خاطر اینکه خیلی احساس میکردم دارم رعایت میکنم، هم بهداشت رو، هم ماسک زدن رو، هم دست شستن رو، هر روز ضد عفونی کردن. اینقدر ویژه 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 به کرونا فکر میکردم و نگاه میکردم که میگفتم هیچ وقت من مبتلا به کرونا نخواهم شد. ولی روزی که مبتلا شدم، نشستم روبروی پنجره خونمون که به هر حال رو به یک باغ باز میشه و حس حال خیلی خوبی داره، به کوه نگاه کردم، کوهی که روبروم بود و هوا سرد بود، از کوه یک مهی بلند شده بود. نگاه کردم به مه، گفتم یعنی فردا من این مه رو میبینم، یعنی فردا من این درخت هایی رو که الان منتظرم یه روز دوباره شکوفه بدن میبینم.
مرگ یکم را عادی است، حادثه عمومی برای همه، دیر یا زود همه میبیرند. روز نوبت توست فردا ما و روز دیگر دیگران. اگر انسان عمری 1000 ساله داشته باشد، باز هم از رویارویی با مرگ خوشنود نخواهد شد.
پا هم سست شده بود، اصلا حال خوبی نداشتم. همش به این فکر میکردم آیا فرصت کردم از دوستان خدافزی بکنم، حلالیت بگیرم، کیا رو ناراحت کردم. یه برگه آوردم، روی برگه شروع کردم به نوشتن افرادی که به هر حال من شاید آزارشون دادم. سالهای پیش رو مرور کردم و شب وقتی میخوابیدم کابوس میدیدم توی خواب، جاهایی میرفتم که شاید در کودکی با اونها خاطرات خیلی خوبی داشتم و گهگداری بیدار میشدم از این کابوسی. میگفتم دوباره نخوابم، اگه بخوابم ممکنه بیدار نشم و نفس تنگی، حال بد و داروهایی که میخوردم حس میکردم هیچ تأثیر روی من نداره و هر لحظه دارم بیشتر و بیشتر این نفس تنگی رو حس میکنم.
خدایا به این کنیز ناتوانت کمک کن تا این تنهایی و بی کسی رو با یاد تو تحمل کند.
واقعا لحظه هایی بود که گاهی روبروی قبله که میشستم گفتم خدایا منو ببر، نمیتونم این درد رو تحمل کنم، این نفسه که بالا نمی اومد، دلم برای یه نفس عمیق تنگ شده بود، یعنی دلم میخواد این نفس عمیق رو با تمام وجودم حس کنم، دیافراگم، قفس سینه و حتی توی تمام سلول های بدنم، ولی نمیشد. انقدر این نفس کوتاه بود، انقدر سرفه های پشت سر هم. گفتم خدایا منی که هر صبح دارم یه برنامه زنده رادیویی با موضوع کرونا میرم و الان درگیر این بیماری شدم و کاری از دستم بر نمیاد، نمیتونم یه قدمی بردارم، نفسی بکشم، راه برم. راه رفتن برام سخت شده بود، در ساعتی میگفتن باید راه بری، ولی اصلا نمیتونستم. چه شبهایی که بیدار میموندم خوابم نمیبرد، مینشستم روبروی قبله نگاه میکردم به این که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. گریم میگرفت، نه این که بگم عمرم داره تموم میشه، نه نه نه، اصلا به خاطر این نبود. گریم میگرفت به خاطر این که شاید کارهایی باید انجام میدادم و ندادم، شاید محبت ها و مهربونه هایی که باید و دریغ کردم. اون لحظه های کرونایی رو که دارم الان براتون تعریف میکنم خیلی سخت گذشت. نفسی که اصلا نمیشد آب دهنت رو قورت بدی، نمیشد یه لیوان آب بخوری، نمیشد دارو تو با خیال راحت بخوری و مدام درگیر و حس این که من کسی رو آلوده نکنم. همسرم کنارم بود، میگفتم شما نیا توی اتاق، خطرناکه، ولی گوش نمیداد، میگفت من پا به پای تو هستم و لحظه لحظه من مدیونشم و دوستش دارم و میگم ممنون سینا جان، به خاطر اینکه تو به من قدرت داری، قوت داری تا بمونم، تا با هم باشیم، تا زندگی کنیم.
خدای تو مالک همه هستی است و در جهان فانی و باقی همه امور در ید قدرت اوست. در هر کجا که مرگ را ملاقات کنی، من به تو مژده بهشت جاودان و زندگی ابدی در جوار رحمت پروردگار یکتا را میدهم.
هر کسی توی زندگیش لحظه‌های خیلی سختی داره، زمانهایی رو از دست داده، زمانهایی رو دیگه قرار نیست که تکرار بشن. دوست داشته مثلا به مادرش محبت کنه، به پدرش، به همسایش و دریغ کرده و وقتی که توی این وضعیت قرار میگیره همه اینها از جلو چشمش رژه میرن، رد میشن و میگن دیدیم بعد تو به خودت به نتیجه میرسی که وقت داشتی و نکردی، وقت داشتی و غرور داشتی، وقت داشتی خودت رو برتر دیدی، وقت داشتی و حس کردی از همه بهتر.
منو خدا رو شکر میکنم که یک ماه رمضان دیگر رو دیدم. خدا رو شکر میکنم که زندگی میکنم هستم و باید اون چیزهایی رو که تو اون شبها تجربه کردم و نمیخوام تکرار بشن دیگه به سمت اونها بر نگردم و اون غرور و اون احساس خود بزرگ بینی رو از خودم دور کنم و انسان باشم و باقی مانده زندگیم هر چه هست رو زندگی کنم تا خدا از من راضی باشه، تا دوستانم اطرافیانم از من راضی باشه، تا حس خوبی از زندگی داشته باشم. و دعا میکنم برای همه تون که لحظه به لحظه زندگیتون با حس خوب باشه. یاد میکنیم از همه کسانی که کرونا گرفتن رفتن و این فرصت رو تجربه نکردن و توی فامیل ما بسیار بودن، پدر و مادر که رفتن و دو تا دخترشون رو تنها گذاشت و کرونا ما رو به لحظه میرسونه که بگیم باید فقط زندگی کرد، باید فقط بنده شاکر خدا بود، باید این حس خوب رو هر روز و هر روز وقتی از خواب بیدار میشی، وقتی که شب میخوایی بخوابی، باز هم تو خودت مرور کنی و بگی خدای ممنونم از این که زندم و نفس میکشم و میخوام بنده خوب تو باشم.
میتونیم یه قطره باشیم عاشق وسعت دریا، میشه با معجزه‌اش برسیم به صبح فردا.
تنتون سالم باشه انشالله. و قبل از پخش این بخش ما در خدمت مهمان ارجمند برنامه‌مون جناب آقای جواد فروغی بودیم، مفصل با ایشون گفتگو کردیم، کسی که برای کشورمون افتخار آفریدن، قهرمان ملی ما هستند در رشته تپانچه بادی، حائز رتبه برتر المپیک شدند، المپیک توکیو 2020 و از قاریان محترم کشورمون هستند، ضمن اینکه از کادر درمان سلامت کشورم هستند. خب جناب آقای فروغی، باز یکم از تجربه های شما از حوزه سلامت ازتون بپرسیم. کار تو بیمارستان خیلی سخته، اونم پرستاری. بله، درسته؟ بله. خود شما تا چه اندازه، البته فکر میکنم نمیدونم حالا چند سال شما سابقه یک کار در این رشته رو دارین و پرستار هستین؟
من زمان فارغ التحصیلی بخوام حساب کنیم الان تقریبا به بالا با احتساب سربازی، چون سربازی هم باز بس درمان بودیم، 19 سال 20 سال میشه.
ماشاءالله.
گفتن چند سالشونه؟
نه
من متولد 58م.
زنده باشید.
42 سال.
ماشاءالله. شده آقای فروغی یه جاهایی واقعا ببرید و خسته بشید بگید عجب رشته رو انتخاب کردم، کاش پرستار نبودم؟
بله، من زمانی شده بعضی موقع از شدت سختی کار، شدت یعنی زمانی که به اصطلاح کار خیلی فشار میاره رو گرده انسان، به صورت آنی، نه که تصمیم بخواد بگیره که خود رشته، نه اینکه مثلا از وضع موجود از نظر جسمی آدم بیا، اینکه بعضی موقع مثلا روحی پیش میاد خیلی سنگین بشه از نظر، آره، ولی مثل بچه‌ای که از سنه یه لحظه خوش نیاد و مثلا از پدر مادری یه لحظه ناراحت میخواد ناراحت بشه، دوباره بعد چند ثانیه سرد میشه، دوباره میل و گرش پیدا میکنه. منم دقیقاً نسبت به رشته خودم که خیلی همش علاقه دارم همین جوریه. و من در کل میشه گفت حالا خیلی در کنار خیلی از علومی که یاد گرفتم، من سه تا علم رو یاد گرفتم که خیلی بهش میبالم و حاضر نیستم اینو از دست بدم. یکی بحث یعنی تسلط بر تجوید هست، حالا در چند درصدی که خودم بلدم حاضر نیستم هیچ قیمتی از دست بدم. یکی علم پرستاری است، یکی هم علم نجوم که خدا رو شکر یه دستی براتش داریم و از زوایای مختلف خیلی خوب هستن.
ان شاء الله خداوند بهتون توفیق بده در هر سه رشته به اوج برسین و همیشه در اوج باشین. ان شاء
الله.
خیلی ممنونم از حضور ارزشمندتون جناب آقای فروغی در برنامه امشبمون. و ضمنی که با تو خداحافظی میکنیم، دعوت میکنیم از شنوندگان عزیز که صوت احسان و اکمل جناب آقای فروغی رو بشنون از آیات شریفه 61 تا پایان سوره مبارکه زمر که به اوصاف افرادی که بهشت و دوزخ شامل حالشون میشه میپردازه. ممنون از شما، بفرمایید.
خیلی ممنون که آمدید.
پیش پیش بسخواهی میکنم باید این صدا و خلاصه
بفرمایید. خیلی هم خوبه. بسم الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون